قسمت 25. چشمان رایل آهسته روی من می لغزد. تو چی کار کردی؟ اونا رو فرستادم برای وکیلم. چرا اون کارو کردی؟ جدی؟ تو روز یکشنبه منو میخ کردی به دیوار. بعد نصف شب برام پیام های تهدیدآمیز فرستادی. من کاری نکردم سزاوار این رفتار باشم رایل. دستهایش را از جیبهایش در می آورد و پشت گردنش را می فشارد. گویی می خواهد سرش را به جهت دیگری بچرخاند. پشتش را کش می دهد و نفس عمیقی می کشد. گویی در حالی که در سکوت برای کنترل خشمش اعداد را می شمارد، نفسش را حبس کرده است. هر دوی ما می دانیم این روش در گذشته چطور عمل کرده است. وقتی برمیگردد پشیمانی رفته است. نتیجهش رو نمیبینی؟ واقعا اینقدر کوری؟ آه، مطمئنن من نتیجه را میبینم. اما به نظرم ما به نتیجه های متفاوتی نگاه میکنیم. ما یه سال مشکلی نداشتیم لیلی. حتی یه برخورد هم نداشتیم تا اینکه اون سر و کلش پیدا شد. حالا دائم دعوا میکنیم و تو پای وکیل رو وسط میکشی؟ گویی می‌خواهد به هوا مشت بزند. از مقصر دونستن دیگران برای رفتارا دست بردار رایل. از نادیده گرفتن نقش اون لعنتی نفرت انگیز توی تمام مشکلات اون دست بردار لیلی. لوسی مقابل در دفترم ظاهر می‌شود. به من و بعد به رایل نگاه می‌کند و سپس دوباره به من. تو خوبی؟ رایل خنده عصبی می کند و با آزردگی می گوید حالش خوبه. به طرف در می رود و لوسی ناچار می شود برای آنکه به او نخورد خودش را به چهارچوب بچسباند. می شنوم زیر لب می گوید لعنت به اون وکیل، می تونم حدس بزنم این نظری کی بوده. طوری به طرف در می رود گویی در مأموریت است. من و لوسی هر دو من احتمالاً به علتی مشابه از دفتر خارج می شویم. برای اینکه وقتی از فروشگاه خارج شد، در را پشت سرش قفل کنیم. رایل وقتی به در خروج می رسد بر می گردد و نگاه تیزی به من می کند. من جراح مغز و اعصابم و تو با گلها کار می کنی لیلی. قبل از اینکه وکیلت کار احمقانه انجام بده که شغل منو به مخاطره بندازه، این یادت باشه. من اجاره اون آپارتمان خراب شده ای رو که تو توش زندگی میکنی میدم. تهدیدهایش را دستهایش با ضربه سنگینی که برای باز کردن در به آن میزند تمام میکند. پس از آن که بالاخره بیرون میرود، لوسی در را قفل میکند. زیرا من از تأثیر آن آخرین توهین در جایم میخکوب شدم. لوسی به طرفم میآید و با همدردی من را در آغوش میگیرد. در این لحظه متوجه می شوم دشوارترین بخش پایان دادن به رابطه متجاوزانه و توهین‌آمیز آن است که شما لزوماً به لحظات بد پایان نمی دهید. لحظات بد هنوز گاه و بیگاه چهره زشتشان را نشان می دهند. وقتی به رابطه توهین‌آمیز پایان می دهید، گویی فقط به لحظات خوبش پایان می دهید. در زندگی مشترک ما، چند رویداد وحشتناک وجود داشت که با رویدادهای خوب زیادی پوشانده شده بود. اما اکنون که این زندگی تمام شده است، پوششش برداشته شده و چیزی که برایم باقی مانده فقط بخشهای بد اوست. زمانی زندگی مشترک من پر از شور و احساسی بود که شالوده آن را می پوشند. اکنون تنها چیزی که باقی مانده فقط همان شالوده است با لبه های تیز و زننده. لوسی آهسته دستهایش را روی موهایم می کشد و می پرسد خوبی؟ سر تکان می دهم. آره، اما اینطوری نبود که انگار با یه هدفی از اینجا رفت؟ انگار بخواد بره جای دیگه؟ چشمای لوسی بار دیگر در را بررسی می کنند. آره، نسبتاً سریع از پارکینگ بیرون رفت. شاید بهتر به اطلس خبر بدی. فوری گوشی را بر می دارم و به او تلفن می کنم. فصل 26 اطلس. نیم ساعت پیش گوشیم را نگاه کردم. برای همین وقتی چندین تماس بی پاسخ و 3 پیام از لیلی می بینم مضطرب می شدم. لطفاً به من تلفن کن. من خوبم اما رایل عصبانیه. اومد اونجا؟ اطلس لطفاً به من تلفن کن. لعنتی. درین میتونی جای من بیستی؟ درین میآید به جای من غذاها را توی بشقاب‌ها بگذارد و من فوری به دفترم میروم و به او تلفن میکنم. گوشیش مستقیم روی پیغامگیر میرود. دوباره امتحان میکنم. خبری نیست. آماده هم بروم سمت اتومبیلم که بالاخره تلفنم زنگ میخورد. فوری با این جمله جواب میدهم. تو خوبی؟ میگوید من خوبم. همانطور که با عجله به طرف در میروم میایستم و شانه‌ام را به دیوار تکیه میدهم. نفس عمیقی میکشم و ضربان قلبم به سرعت سقوط میکند و به حال عادی در میآید. انگار پشت فرمان است. من میرم امی رو بردارم. فقط خواستم بهت خبر بدم عصبانیه. نگران بودم نکنه بیاد اونجا. ممنون خبر دادی. مطمئنی خودت خوبی؟ آره. رسید خونه به هم خبر بده. دیر هم شد اشکالی نداره. وسط همین جملهش رایل به آشپزخانه هجوم می آورد. آنقدری با سر و صدا وارد می شود که همه متوجه بشوند و دست از کار بکشند. درک سرگارسونم درست پشت سر اوست. درک به رایل می گوید بهتون گفتم صداشون می کنم. به من نگاه می کند و دستایش را طوری تکان می دهد من متوجه بشوم تلاش کرده از ورود بی اجازه او جلوگیری کند. می گویم تو راه خونه بهت تلفن می کنم. نمی توانم به او بگویم رایل همین حالا پیدایش شد. نمی خواهم نگران بشود. درست همان وقتی که چشمهای رایل روی من می ایستند تلفن را قطع می کنم. گمان نمی برم برای تبریک گفتن اینجا آمده باشد. درین می پرسد این کیه؟ بزرگترین هواخواه من. با سر به در پشتی اشاره می کنم و رایل به طرف آن می آید. دوباره هیاهو در آشپزخانه آغاز می شود و همه ورود بی اجازه رایل را ندیده می گیرند. همه به جز درین. می خوای من کاری بکنم؟ سر تکان می دهم. مشکلی پیش نمیاد. رایل در را با چنان فشاری باز می کند که به دیوار بیرونی برخورد می کند. عجب شاهکاری است. من هم به همان جهت می روم اما به محض آن که در پشتی را باز می کنم و روی پله ها می ایستم رایل از سمت چپ به طرف من می آید. مرا از روی پله ها پرت می کند و وقتی تلاش می کنم به ایستم به من مشت می زند. مشت خوبی هم هست. من هم تلافی خواهم کرد. لعنتی. دهانم را پاک می کنم و می ایستم. خوب است دست کم فرصت این کار را به من می دهد. وقتی کسی روی زمین افتاده مشت زدن به او برتری به حساب نمی آید. اما گویی رایل از آن دست آدم هایی نیست که بازی جوان مردانه را دوست داشته باشند. می خواهد دوباره مرا بزند اما من عقب می کشم و او عاقبت سکندری می خورد. به زمین می افتد و وقتی روی پاهایش می ایستد خشمگین به من چشم می دوزد. در این لحظه به نظر نمی رسد بخواهد حمله کند. می پرسم کارت تموم شد؟ پاسخی نمی دهد اما گمان نمی کنم دوباره به طرفم خیز بردارد. پیراهنش را صاف می کند و پوزخند می زند. دفعه پیش که تو به هم ضربه زدی بیشتر دوست داشتم. تلاش می کنم چشمهایم را نچرخانم. من تمایلی به زدن تو ندارم. قلنج گردنش را می شکند و شروع به قدم زدن می کند. خشم زیادی در وجودش هست. حتی تصورش را نیز نمی توانم بکنم وقتی لیلی شاهد این رفتار اوست چه حالی پیدا می کند. نفس نفس می زند. دستهایش را به کمرش زده و چشمانش مانند چاقو در من نفوذ می کند. در چهرش فقط خشم دیده نمی شود. رنج خیلی خیلی زیادی هم در آن هست. گاهی اوقات تلاش می کنم خودم را جای او بگذارم، اما هرچه تلاش می کنم نمی توانم این کار را انجام بدهم. امکانش وجود ندارد. هرگز وجود نخواهد داشت. زیرا حتی یک انسان در تاریخ وجود نداشته است در گذشته آنقدر بدبختی کشیده باشد که بخواهد فردی را که قرار است مورد حمایت قرار بدهد کتک بزند. فقط بگو اومدی اینجا چی بگی؟ رایل خون بند انگشتانش را با پیراهنش پاک می کند و می بینم دستش ورم کرده است. به نظر می رسد پیش از آن که اینجا پیدایش بشود و مرا بزند به چیزهای مشت زده است. خوشحالم می دانم حال لیلی خوب است. یا رایل با همان حالتی که آمد از اینجا نخواهد رفت. می گوید فکر می کنی نمی دونم گرفتن وکیل پیشنهاد تو بوده؟ تلاش میکنم حیرتم را پنهان کنم، اما هیچ نمیدانم از چه حرف میزند. لیلی در مورد وضعیتش با وکیل صحبت کرده است؟ نزدیک از این فکر لبخند به لبم بیاورد، اما مطمئنم این لبخند دشمنی رایل را بیشتر خواهد کرد و من همین که وجود دارم به اندازه کافی این دشمنی را ایجاد کرده ام. پاسخ ندادنم کفرش را درآورده. چهرش از خشم در هم می رود. شاید الان گولش زده باشی، اما یه بار باهاش دعوت می شه و بعد بار دوم. اون وقت می فهمه زندگی مشترک همیشه خدا گل و بلبل نیست. ممکنه من 1,000,000 بار باهاش جر و بحث کنم، اما می تونم بهت قول بدم آخرش اون سر از بیمارستان در نمیاره. رایل می خندد. تلاش میکند به نظر برسد من آن آدم مضحک هستم. این من نبودم که سرم را پایین انداختم و چون نتوانسته بودم هیجاناتم را کنترل کنم به محل کار او رفتم. میگوید تو اصلا نمیدونی به من و لیلی چی گذشته. اصلا نمیدونی به من چی گذشته. گویی برای دعوا آمده است، اما فرصت آن را به او نمیدهم. برای همین از این جلسه برای خالی کردن خودش استفاده می کند. شاید بهتر باشد شماره تلفن تئو را به او بدهم. من اینجا واقعاً گیج شدم. نمی خواهم فردا که به این لحظه فکر می کنم ببینم این فرصت را از دست دادم. اصلاً قصد ندارم وضعیت را برای هر سه من سخت تر کنم. اما تا وقتی این را در مغزش فرو نکند که خودش تنها کسی است که اختیار واکنش‌هایش را دارد، من نیز مانند لیلی نمی دانم چطور با او رفتار کنم. آهسته با سر تایید می کنم. تو راست می گیرای. حق با توه. من اصلا نمی دونم بین شما چی گذشته. روی پله ها می نشینم تا بداند دلیلی ندارد از جانب من احساس تهدید کند و اگر بخواهد وقتی نشستم دوباره به من حمله کند، این بار در پاسخش به آن اندازه خونسرد نخواهم بود. دستویم را در هم قفل می کنم و تمام تلاشم را انجام می دهم طوری صحبت کنم بلکه در او اثر کند. هر اتفاقی توی گذشته تو افتاده کمک کردی یه جراح مغز و اعصاب فوق‌العاده بشی و دنیا این بخش تو رو دوست داره. اما همین گذشته تو به هر دلیل از تو یه شوهر مزخرف ساخته. دنیا این بخش تو رو دوست نداره. اینکه فقط فرصت انجام کاری رو پیدا کردیم تضمینی نیست برای اینکه اون رو خوب انجام بدیم. رایل چشمهش رو میچرخاند. خیلی مبالغه آمیزه. موقع بخیه زدن من نگاهش میکردم. رایل از خواب بیدار شو مرد. تو شوهر وحشتناکی بودی. کمی به من خیره میشود و میگوید چی باعث شده متقاعد بشی خودت میتونی بهتر باشی؟ داشتن رفتاری که لیلی سزاوارش باشه آسون ترین بخش زندگی منه. به نظرم تو باید خیالت راحت باشه لیلی کنار کسی مثل منه. میخندد. راحت؟ باید خیالم راحت باشه؟ چند قدم به طرف من بر می دارد. دوباره خشمش اوج می گیرد. تو باعث شدیم و الان با هم نباشیم. با تمام وجود تلاش می کنم روی این پله ها باقی بمانم و ذره ذره شکیباییم را به کار می گیرم پاسخ فریادهایش را با فریاد ندهم. خودت باعث شدی الان با هم نباشیم. عصبانیت و مشتهای خودت تو رو به اینجا رسوند. وقتی لیلی با تو بود من از زندگی شما خبر نداشتم. پس بالغانه رفتار کن و از مقصر دونستن من، لیلی یا هر کس دیگه برای رفتارات دست بردار. بلند می شدم اما نه برای زدن او. فقط می خواهم در سینه‌ام جایی برای نفس کشیدن باز کنم. زیرا اگر این کار را انجام ندهم، نمی دانم تا کی می توانم بدون آنکه صدایم را به اندازه او بالا ببرم به این گفتگو ادامه بدهم. سخت است با علم به اینکه او با لیلی چه کرده است به او نگاه کنی و خونسرد باقی بمانی. زیر لب می گویم مسخره است. هر دو برای مدتی ساکت می مانیم. شاید متوجه شده باشد کاسه صبرم لبریز شده است. زیرا دیگر تلاش نمی کنم درماندگیم را پنهان کنم. می چرخم. رو به او می کنم و ملتمسانه نگاهش می کنم. الان این زندگی ماست. تو، من، لیلی و دخترت. ما ناچاریم باهاش کنار بیاییم. برای همیشه تعطیلات، تولدها، فارغ التحصیلیها، جشن عروسی امرسون، تمام اینها برای تو سخت خواهند بود، اما تو تنها کسی هستی میتونی کاری کنی برای بقیه ما هم سخت نباشن. چون هیچ کدوم ما خوشحالی تو رو بهت بدهکار نیستیم. به خصوص لیلی. رایل سر تکان میدهد و طوری قدم برمیدارد گویی میخواهد آسفالت را پاک کند و پوشش زمین را بردارد. ازم انتظار داری چی کار کنم؟ شما دوتا رو خوشحال کنم؟ براتون آرزوی خوشبختی کنم؟ تو رو تشویق کنم برای دختر لعنتی من پدر خوبی باشی؟ طوری میخندد گویی این ایده برایش مزخرف است، اما من چهره مصمم به خودم میگیرم. بله، دقیقاً. گمان میکنم پاسخم غافلگیرش کرده است. مکس میکند و دستهایش رو پشت سرش قلاب میکند. یک قدم به او نزدیکتر می شوم، اما نه با حالتی تهدید کننده. نمی خواهم فریاد بکشم. می خواهم رایل صداقت کامل را در صدایم حس کند. تا جایی که من لیلی رو می شناسم، تا وقتی پذیرش و همکاری تو نباشه، احساس خوشحالی کامل نمی کنه و تو کار رو براش سخت می کنی. با اینکه می دونی اون استحقاق یک زندگی خوب رو داره. هر دوشون دارن. اگر میخوای لیلی دخترت رو با بهترین روحیه ممکن بزرگ کنه، لطفاً باهاش همکاری کن. این برای همه ما امکان پذیره. رایل گردنش را میچرخاند. ما چی هستیم؟ الان یه جورای تیم هستیم؟ از اینکه در تلاش است وانمود کند هیچ یک از این کارها امکان پذیر نیستند متنفرم. وقتی پای بچه وسط باشه، تنها راهی که برای بزرگترها میمونه اینه که یه تیم باشن. این حرف رویش تأثیر میگذارد. این را از این پا و آن پا کردنش میفهمم و اینکه آهسته آب دهانش را فرو میدهد. میچرخد و رویش را از من بر میگرداند. چند قدم بر میدارد و به تمام حرفهایی که زدم فکر میکند. وقتی دوباره بر میگردد و نگاهم میکند، کمی از تلخیش کاسته شده است. اگر شما دوتا با هم کنار نیومدین و لیلی راه افتاد دنبالم، این دفعه من اوضاع رو سر و سامون نمیدم. با این حرف بیرون می رود. این بار از رستوران خارج نمی شود. از کوچه پشتی وارد خیابان می شود. تنها کاری که می توانم انجام بدهم آن است رفتنش را با ترحم تماشا کنم. او واقعا هیچ چیز از لیلی نمی داند. هیچ چیز. لیلی دنبال آدم ها راه نمی افتد. وقتی من از مین رفتم دنبالم راه نیفتاد. وقتی رایل را ترک کرد دنبال من راه نیفتاد. چسبید به مادری کردن برای امی. با وجود این، رایل انتظار دارد اگر ما با هم کنار نیامدیم، لیلی این کار را بکند؟ دنبال او برود گویی خانه اصلیش نزد اوست؟ خانه اصلی لیلی نزد امرسون است و اگر رایل هنوز نمیتواند این را ببیند، نادان است.